بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 412، روز یک شنبه مورخ 13/11/92.
نه و این لم یکن عارفا، این وسیله است. بله و الا جزاش کجاست؟ بله، فإن علم الأذان فأذن به وإن لم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به. بله، اگه اذان رو میداند پس اذان گفته، ولو عارف نیست نه اذانش فایده داره نه اقامتش، نمیشه بهش اقتدا کرد. زمینی که حالا ما این روایت رو از باب مثال آوردیم، روایات فراوانی در این باب هست که عارف یعرفو اینا در اصطلاح به معنای عرفان ولایته. دیشب به نظرم آقای خالقی بود، آره آن نیستن، آقای خالقی زنگ زد یک روایتی رو خود سندم معتبر که تعبیر ایشون میگو این روایت نست در این معناست. حالا گفتم نست که نه، ولی ظهور قوی داره. روایات زیادی داریم که این کلیشه بالاخره مقصود بله ایمان هستش، تنها این روایت هم نیست. آره ها، باب زکات هستم. آها، رجل عارف عد الزکات الى غیره. بله سامعه و دوم هم خیلی ظهور قویی داره بالاخره در این معنا، اونم ظهورش قویه. بله اینا بله 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 اینا از کلام حالا روایات دیگری در باب هست که مجموعش دلالت بر این معنا داره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاتم ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم در ذیل امر چهارم یا شرط چهارم این بود که آیا میتواند بدون وثوق به شخص کسی رو استناب کند و بعد از عمل هم به گفته این شخص اعتماد کند و عمل رو انجام شده تلقی کنه؟ از کلمات مرحوم آی حکیم در مستمسک استفاده می شود که می توان به گفته شخص اعتماد کرد. بیانیشون این است که ابتدا می فرمایند عدالت یا وسوق گفته شده شرط است. چون می فرماین ممکنه بگیم عدالت و وسوق شرط نیست، بلکه انسان باید علم داشته باشه، نایب عمل رو انجام داده، این علم یا علم وجدانی است یا علم تعبدی. علم تعبدی یعنی قیام حجت. بعد ایشون می‌فرمایند یکی از حجج اخبار نائب است به عمل، که اخبار نائب به انجام عمل حجت تعبدی است و میتونیم طبقش عمل کنیم. دلیل بر این که اخبار عامل و نائب معتبر است و حجت شرعی است، یک دلیل و دو تنظیر است. دلیل این است که می‌فرمایند سیره متشرعه قائم است بر این که خبر مستناب یعنی نائب در اداء عمل نیابتی مورد قبول است و لازمم نیست نائب عادل باشه یا ثقه باشه. دو تا تنظیر میکنن، میفرماین دقیقا مورد مثل اخبار زلیده است، اما فی یده. شما میخواید جنسی رو از کسی بخرید، ماشینی دستشه، منزلی دستشه، نمیدونم نخودی لوبیایی در دست اوست، خبر میده که من مالکم، شما اخبار او رو قبول میکنید مطلقا چه عادل باشه چه فاسق باشه چه مشکوک الفسق و العداله باشه، اخبار زلیت لمافیدهی معتبر است، شرط عدالت هم نیست. خب اینجا هم هاکزم یه تنظیر. تنظیر دوم می فرماین قاعده در فقه داریم، من ملک شیئن ملک الاقرار به، اگر کسی مالک چیزیست سلطه شیعی به ید اوست، اقراری در رابطه با اون شیع داشت، اقرارش نافذ است، چه عادل باشه چه فاسق باشه، چه مشکوک العدالت و الفسق باشه. مثلا شوهر اعلام میکنه همسرشو طلاق داده، که اینجا نمیگن بینه بیا، وثوق به عملت نداری به هیچ وجه. طبق قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، زوج گفت زوجه رو طلاق دادم، تمامه، چه فاسق باشه چه عادل باشه چه مشکوک الفسق و العداله باشه. یا کسی میگوید منزلم رو فروختم، عبدمو آزاد کردم، مالمو به فلانی بخشیدم، قولش قبول میشه، نه وثوق میخواد نه عدالت میخواد نه هیچ شرط دیگه. بله، حالا به نفع خودشم باشه قبول میشه، زوجش طلاق داده، فرض بفرمایید که زوجرم دوست داره طلاقشم به ضرر اوست، میگه طلاق دادم، نه اون اقرار العقلا غیر از قاعده من ملکه، باز باید در قواعد فقهیه نسبت بین قاعده من ملک و اقرار العقلا سنجیده بشه. اما خاص من وجه ممکنه باشه نسبتشو، من ملک اینجور نیست که فقط بر علیه خودش باشه، طرف وکیله، درست؟ هیچ ضرر و نفع این به خودش نداره، اعلام میکنه میگه من چون وکیل بودم مال موکل ما فروختم، قبول میشه قولش، نیازی هم به وثوق و اینا نیستش، چه به ضررش باشه چه به نفعش باشه هیچ فرقی نمیکنه. اعلام میکنه من وکیل بودم، منزل موکلمو برای خودم خریدم، در تاریخ فلان، تاریخ فلان هم قیمت کم بوده، الان قیمت منزل زیاد شده، قولش قبول میشه، به نفع اونم هست. وکیل میگه من منزل موکلمو ظرف یک هفته منو وکیل کرده بود منزل رو بفروشم، من در روز اول هفته منزل رو به خودم فروختم، من ملک شیئن ملک الاقرار به، قبول میشه قولش. لذا مرحوم آقای حکیم میفرماین نظیر اخبار زلیت و قاعده من ملک بگوییم خبر نائب هم در اتیان عمل مورد قبول است، چه نائب فاسق باشه چه عادل باشه چه مشکوک الفسق و العداله باشه. میشه گفت به عنوان شاهد، بعضی گفتن حتی مصداقی مثلا قاعده من ملک ممکنه باشه، ولی در کلام آقای حکیم تنظیر دلیل اصلیشون سیره متشرعه هستش و حتما دیدید عبارت رو. عرض میکنیم که این بیان مرحوم آقای حکیم قابل قبول نیست، به خاطر این که نکته محوری کلامیشون تمسک به سیره متشرع هست برای قبول خبر نائب در اداء عملش مطلقا. ما عرض میکنیم که این سیره اگه مقصود این است بعد از این که نائب رو عادل میدانست یا وثوق به عملش داشت بعد اخبار او رو قبول میکنه، الا شکفی همچه سیره ای هست، بذار نماز استیجاری میده به نائب، نائب رو عادل میدونه دیگه، بعد پیجویی نمی کنه آقا خوندی نخوندی، شاهد داری نداری، حج نیابتی میده سوال میکنه انجام دادی، میگه بله، دیگه پیجویی نمی کنه عرفات بودی نبودی، کی همراهت بود چطور بود. نسبت به عادل یا کسی که وثوق به اعمالش داره، بله سیره متشرعه بر اینه، چون مبنای عدالت و وثوق همینه که دیگه بعد پیجویی نمیخواد، چون عادله، چون وثوق به عملش داره. اما اگر ادعا این است که متشرع فاسق یا مشکوک العداله رو نائب قرار میدن بعدم به خبرش عمل میکنم، این سیره از کجا؟ کدام دلیل؟ کدام شاهد حال بر این سیره است؟ این اول کلامه که متشرع فاسق رو نایب قرار میدن، مشکوک العداله رو نایب قرار میدن، بعدم این جستجوی نمی کنن. این در اصل نیابتش تا بعد جستجو نکردنش همش تردیده. کدوم سیره بر این قائم است؟ نه این نه اگه متهم نباشه به این معناست، به تعبیر ایشون که باز وثوق به عمل این آقا داره، بله. اما اگه مشکوکه واقعا هم چه سیره ای داریم ما؟ یعنی الان در عرف برگردید به لسان متشرعه، این نیابت در صلات میخوان، نیابت در غیره میخوان، برای چی تعدیل میخوان، برای چی وثوق میخوان، برای چی دفاتر میگن تا تاییدتون نکنن ما این کار نمی کنیم، با اینکه ظاهر حالم اتهام نیست که طلبه ای که میره میگه من نماز استیجاری میخوام، ظاهر حالش نیست که این متهمه، که با اینکه اتهام به ظاهر حال نیست ولی وثوق ازش میخوان. خب حالا بالاخره اون اشاره میکنن در اون باب گفته شده، بحث نجاست و طهارت بحث خاصی است، ادله خاصه ای داریم، باز اون قبول قول فرد نسبت به اطهار خودش، یا بعد حتی اگر غیر اخبار به طهارت بکنه اونجا باز ادله خاصه داریم. اما این که در تمام این موارد، حالا بحث ما الان بحث نیابته، اون موردی که ایشون میگن ما در باب نجاسات گفتیم، او در جای خودش باید چند شق بشه بررسی بشه، ولی مهم اینه که ایشون میگن سیره متشرعه در باب نیابت اینه که مستناب رو در اتمام عمل قولش قبول میکنن مطلقا. از تنظیرم معلوم میشه دیگه وساقتم شرط نیست، عدالتم شرط نیست، چون چیشون برای زدن همین شرطی بحث و مطرح میکنه. اصالت و صحه در صحت عمل میرسیم، نکته سوم بررسی میکنیم، سب کنیم. فعلا اتیان خیر، اصلا فعلا اتیان عمل است، صحت عمل غیر از اتیان عمل. خب حالا اگر سیره متشرعه باشه امضا نمیخواد، ایشون ادعای سیره متشرعه میکنه نه بنای عقلا. اگه سیره عقلا بود امضا میخواست، اما سیره متشرعه دیگه امضا نمیخواد، به ما این که رئیسشون اینجوری بوده متشرعه اینجوریه. این سیره به این عنوان اول کلام، واقعا عرض کردیم اگر اشتباه از این ناحیه شده که ایشون میگه ما وقتی نگاه میکنیم در عرف میبینیم وقتی کسی رو متشرع نایب کردن اون رو پیجویی نمیکنن. ما میگیم این قبوله، ولی چه کسی رو نایب میکنن؟ متشرع یا کسی که عادل یا وسوق به عملش دارن، این رو بعد پیجویی هم نمیکنن، قبول داریم. اما این اطلاقی که شما در سیره میگیرید که آدم فاسق ممکنه نایب بشه، مشکوک العداله نایب بشه، بعدم پیجویی نمیکنن، اینا اول کلامه، اینا ما دلیل و علم در صغرن و کبرن مورد مناقشه است. دقت کنید، اما دو تنظیری که مرحومای حکیم ادعا فرمودن نسبت به این دو تنظیر، اما در رابطه با قاعده ید ما نص خاص داریم که نص خاص قائم است بر این که ذوالید قولش قبول است و الا لختل نظام المعیشه. در برخی از روایات آمده لم یبق سوق للمسلمین، اگر کسی که میخواد بره سبزی بخره باید احراز کنه، وسوق داشته باشه که او مالک است. کسی میخواد بره نخود بخره، لوبیا بخره، امثال ذالک، باید این وسوق رو پیدا کنه. در روایات میگن لم یبق سوق. خب اینجا نص خاص داریم، روایات خاصه میگن کسی که چیزی دستش هست بگو مالک است. آیا از این روایات میتونیم ما اطلاقی مثلا بگیریم یا قائل به قیاس نیستیم که تنظیر کنیم؟ اینجا بسیار خوب نص خاص است، میگه لازم نیست توثیق، لازم نیست عدالت. کسی یخچال دستش، میگه یخچالمو میفروشم بگو مالک است. اما از این چی میفهمیم؟ پس بنابراین نایبم شخصی رو استنابه بگیریم برای عملی چی هم نپرسیم، وقتی هم گفت عمل رو انجام دادم قبوله؟ اون نص خاص تنظیر معنا نداره اینجا. بفهم
اجازه داشتیم که عملی که نایب انجام داده عمل خودشه یا عمل منوبه
هست؟
اگر ما بگیم عمل خودش باشه بگیم بحثا پیش نکنیم، بگیم اگر چقدر سوال هم نداره، یعنی بگیم چه فاسق باشه چه عادل باشه چه مال خودشه دیگه،
مال کیه؟ مال خودشه
من دیگه ثابت شده، وقتی ما دادیم به نائب از گردن منوبعن ثابت
میشه. اول کلامه این، ببینید از گردن منوبعن وقتی ثابت میشود که شما احراز کنید نائب عملو انجام داده، این به صرف اعطا چطور از گردن او ثابت میشه؟ از کجا؟ باید عمل انجام بشه. لذا دیروزم اشاره کردیم عقل میگه حکم اولیه این است که وقتی ذمه او بری میشه که انجام بده، نیابت اینه. حالا چه نیابت؟ عمل او، تنزیل عمل او باشد، همون پنجش وچی که در نیابت ما بحثی کردیم، هر کدوم که باشه وقتی نیابت محقق می شود که این آقا عمل رو انجام بده، او وقت ذمه او فارغه. قبل از انجام عمل که ذمه او فارغ نیست. و شاهد علیه، اگه کسی نایب شد برای حج استیجاری قبل از اینکه حج انجام بده مرد، آیا مجزی؟ ابدا. نماز استیجاری گرفت یک سال قبل از اینکه انجام بده فوت کرد، آیا مجزی؟ ابدا. اما قاعده من ملک، این قاعده هم بحث مبسوطی در قواعد فقهیه در رابطه با این قاعده هست که آیا این قاعده یه اطلاق لفظیست، من ملک شیئا ملک الاقرار به، یا نه قاعده مستاده هست از موارد مختلف ثابت به نص خاص اگه دومی باشه کما هو الحق قدر متیقن داره. قدر متیقن از این قاعده امور اعتباری است که مربوط به شخص است، مثل طلاق و عتق و بیع و مضاربه و امثال ذلک. اما در امور تکوینیه خارجیه نصیره متشرعه داریم بر صرف قبول خبر و نه قاعده من ملک اطلاقی داره که شامل این موارد بشه. مثال رو ببینید، زید رو شما اجیر کردید برای بنایی، برای خیاطت، برای نقاشی منزل، برای صافکاری ماشین و امثال ذلک. آیا صرف اخبار او به انجام عمل معتبر است؟ فقها هم چه حکمی دارن؟ خبر میده میگه بنایی تو تموم کردم، پول رو بده. آیا به صرف گفته او اقلا این چنینه اگه وثوق ندارن؟ خوب دقت کنید، همه یه بحث اینه، اگه عادل نیست وثوق هم ندارن بهش، یه بنایی رو سر گذر پیدا کردن نمیشناسن، گفته برو منزل من این کارا رو بکن، آمده میگه کارا رو انجام دادم پول رو بده برم، مردم چکار میکنه؟ وضعیت چجوریه؟ صرف اخبار او مردم بهش اعتنا میکنن؟ صافکار ماشین میگه ماشین تموم کردم پول بده میخوام برم، یا نه نگاه میکنن، دقت میکنن، فحص میکنن ببینن انجام شده یا نه، کدوم یکیست؟ پس بنابراین در این اعمال تکوینی خارجی مثل خیاطت عمل، مثل نقاشی، بگید مثل خوندن نماز، مثل حج انجام دادن و امثال ذلک، نصیر قائم است بر قبول خبر و نه قاعده من ملک اطلاقی داره که شامل این موارد بشه. خب تارتم اگر وکیل با ثقه است بله، ولی باز اگر وثوق نداشته باشه بازم الکلام قبول داریم، بالاخره بازم مسئله همینه. لذا دقت کنید نتیجه این که اصل دلیل مرحومای حکیم که قیام سیره است قابل قبول نبود، دو تنظیری هم که ایشون مطرح کردن، اولا تنظیر است، ثانیا ربطی به ما نحن فیه نداره، نتیجه در نکته دوم این است که وثوق شرط استناب است و قبول قول مستناب مطلقا دلیل معتبری ندارد. من ملک شیئا ملک الاقرار بالطلاق عتاق اعمال مربوط به خودش، این گونه موارد بله، میگه خانم من طلاق دادم، میگه ماشینمو فروختم، میگه خانمو فروختن، بسیار خوب. این گونه موارد قبوله. بله؟ خب میتونه، ولی نیازی نیستش. یعنی خانم تا شوهر گفت طلاق دادم، طلاق براش ثابته. ولو مشکوک الفسق باشه، نمیتونه بگه نخیر طلاق برای من ثابت نیست، من عده نگه نمیدارم تا وقتی شاهد نیاوریم. به دادگاه هم بره، دادگاه میگه چون شوهر گفته طلاق دادم، من ملک شیئا ملک الاقرارم. عرض کردیم خود این قاعده من ملک قاعده نیست که در یک روایت معتبر آمده باشه، خود این قاعده مستاده از این موارد خاصه است. در طلاق روایت داریم، در عتق روایت داریم، در بیع مال روایت داریم. لذا در این موارد طبق قاعده من ملک بسیار خوب این نصوص خاصه قاعده از استیاد کردیم. اما خود من ملک شیئا ملک الاقرار به یک قاعده مطلق نیست که بگیم این آقا چون نایب شده مثلا سلطه بر انجام این عمل داره، هر کی سلطه بر انجام عمل داشت قولش قبول می شود. همچه اطلاقی نداریم، اینا موارد خاصه است. پس قاعده من ملک مورد نیابت رو شامل نمی شود. سیره متشرع هم بر این نیست که اگه نایب در امر تکوینی عملی انجام داد وثوق نداشتیم چشمامونه ببندیم، لذا دلیلی بر این مطلب نخواهیم داشت. نه نه، دقت کنید، اگر دو تا نکته است، تارتن تعلیلی در موارد خاص وارد شده است، این در بحث قواعد فقهیه باید بررسی بشود. الان در یکی دیگه از قواعد مثل اصالت و صحه هم همین بحث رو اشاره خواهیم کرد، توضیح بیشتر میدیم زیل نکته سوم. باید قاعده‌ای که به عنوان قاعده فقهیه مطرح می‌شود ممکنه سه نوع ملاک داشته باشه، دلیل داشته باشه. تارتن قاعده دلیلش یه دلیل لفظی است، مثل قاعده ید، این اطلاق داره، ولی اون موارد خاصه است، دقت کنید. اما موارد خاصه تعلیل درش ذکر شده است. چرا میگیم کسی که جنسی در دست اوست مالک آن جنس است؟ به خاطری که اگر اینجوری نگیم لم یبق سوق للمسلمین. لذا از این موارد خاصه به خاطر تعلیل یه قاعده عام استناد میشود. دیگه فرق بین نخود و لوبیا و فرش و ماشین و طلا و بلنگو و امثال ذلک نخواهد بود. این قاعده دلیلشون تعمیم است، یه مورده. گاهی قاعده فقهیه ما دلیلش بنای عقلاست، بنای عقلا قدر متیقن داره. هر جا این محدوده بنای عقلا بود و قاعده فقهیه است، هر جا نبود نیست. این مورد دوم. مورد سوم، قاعده مستاده داریم، یعنی موارد خاصه رو میبینیم تعلیلم ندارد. از این موارد خاصه فقها به جای که هی اشاره کنن به ادله خاص یه چیزی استیاد کردن. این قاعده مستاده اگر به تعلیل برنگردد، اگر به اطمینان قوی به تعمیم برنگرده، اطلاق نداره. مورد من ملک از این موارد است. چند مورد خاص بوده است، شخصی طلاق به ید اوست، عتق به ید اوست، مالش به ید اوست، گفتن تصرفاتش نافذه ولو فاسق باشه، قولش هم قبول می شود. از این قاعده یه چیزی گرفتن من ملک شیئا ملک الاقرار به. اما این قاعده عمومی نیست که ضرب سکه کنیم پس در نایبم چنینه، در غیرم چنینه، در غیرم چنانه. این موارد باید به اون موارد خاصش نگاه بکنیم. بله گاهی اونقدر موارد خاصه فراوان و زیوع داره که باز استفاده تعمیم میشه. اون شمال فقهای فرده باید اگر همچون موردی باشه باید ادعا کنه، دلیل برای معنا بیاره. قاعده من ملک از این موارد نیست و خیلی از آقایون میره قبول دارن وقتی زیل قاعده بحث میکنن، میگن قاعده مستاده از این موارد، تعلیل هم وارد نشده، لذا تعمیم این قاعده هم درست نخواهد بود. دقت کنید خود مرحوم آقای حکیم هم توجه داره اگر قاعده من ملک رو تعمیم قائل باشه به خود قاعده من ملک استدلال میکنه. آقای حکیم بی استدلال نمیکنه، به سیره متشرعه استدلال میکنه، تنظیر میکنه به قاعده من ملک. چطور در قاعده من ملک اگه فاسق هم باشه قبول میشود؟ اینجا همینطور، اما نه به خاطر قاعده من ملک. قاعده من ملک تنظیره، به خاطر عرض کنم که سیره متشرعه ایشون میگوید. ولو در کلمات آقای خویی مراجعه کنید که ان ایشون برداشت کرده مرحوم آقای حکیم تمسک به قاعده من ملک کرده، تمسک نیست، در جواب آقای خالقیم اشاره کردیم تنظیر است. نکته سوم، در این مبحث این است که فرض کنید وسوق بود به اتیان عمل، مجوز استناب وجود داشت، شخصی رو نایب گرفت، پس از استناب حکم میکنیم به اتیان عمل چون وسوق داریم، این شکی نیست. اگر شک کردیم در صحت عمل این شخص، وسوق داریم این عمل رو انجام داده، گذرنامه گرفته، مکه رفته، اینا رو میدونیم، خداحافظی کرده، رفقاش هم تو حج دیدنش، مثلا شک داریم، آیا عمل رو صحیح انجام داده است یا صحیح انجام نداده است؟ اینجا وضعیت چگونه است؟ دقت کنید، شک که در صحت عمل به دو نحو قابل تصویر است. یک، شک که در صحت پس از پایان عمل، اینجا بلا شبه اصالت و صحه جاریست در فعل غیب، میگیم انشاءالله عمل رو صحیح انجام داده. خوب دقت کنید، در شک که در اتیان اصلی نداریم، به عنوانی که اصل اتیان است، اونجا همون وسوق باید مسئله رو حل کنه، اون وسوق دافع شکه. اما در اصالت و صحه بعد العمل شک پیدا میکنیم، عمل صحیح انجام داد یا نه، این همه پیچیدگی داره، این آقا روحانی نیست، مسلط نیست، تازه روحانیونش اشتباه میکنن، روحانی ظاهر رو سوا کرده از مدینه محرم برای ببره مکه، این اتفاق افتاده بود، به پلها که میرسیده گفته این که از زیر پل مردها برن، این رفتن زیر سایه است، لذا مشکل داره برای حاجی، پیاده میکرده حجاج رو، حالا پلهای اونجوری با اون، این اتفاق افتاده بود، آمده بودن ترک کرده بودن به اسه که حالا سالهای دوره، ولی این اتفاق افتاده بود که آقا به چه زحمتی، به چه مشقتی که این از زیر سایه رد شدن، ولی اینا مثلا مشکل داره چلینه که نباید از زیر سایه رد شن، حالا عالم که اینجوری باشه، طلبش که اینجوری باشه، غیر طلبش شک میکنه در صحت عملش، بالاخره عمل حج پیچیده یه شک داره آیا درست انجام داده یا نه. اصالت و صحه اینجا مسئله رو درست میکنه، اصالت و صحه میگه، اصالت و صحه در فعل غیب میگه انشالله عمل رو صحیح انجام داده، این شبهه ای نیست. دقت کنید، مورد دوم این است که قبل از عمل شک داره، آیا این فرد عمل رو صحیح انجام میده یا صحیح انجام نمیده؟ باز طارتا وسوق داره، این آدم متدینی نیست، میگه که از عالمی میپرسه مشکلی پیدا کرد، ولی طارتا این موارد نیست، وسوق به اصل اتیان داره، اما نسبت به صحت عمل قبل از عمل شک داره. آیا با وجود شک در عمل، شک در صحت عمل قبل از عمل، تمسک به اصالت و صحه صحیح است یا نه باید وسوخ به صحت پیدا کنه. اینجا عبارت امام رو در تحریر ببینی، حضرت امام هم به این نکته توجه دارن. زارن سید صاحب عروه مرسی نجف بعضی از آیون اشاره نمی کنن. حضرت امام به فرع کنه توجه دارن، ذیل این شرط چهارم اشاره می کنن. عبارت امام رو ببینید بعد بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله چرا در اجزا نه قبل از عمل، هنوز ببینید هنوز استنابه نکرده فرد رو، وسوق داره به اتیان عمل اما شک در صحت داره، دیگه این آقا گذرنامش آماده است داره میره مکه، در اصل اتیان عمل شکی نیست اما شک داره که این آقا عمل رو درست انجام میده یا نه، آدم بی مبالاتی است میگه هر جور شد شد. ما باز مواردی داشتیم نائب بوده، نائب نمیتونه وقوف اضطراری داشته باشه، بوده بابا یه حرفا چی؟ نائب شده وقوف اضطراری هم انجام داده، بعدم رفیقش متوجه شده، باز مورد بوده که آمدن آقا ما نیابتی به فلانی دادیم تو کاروان ما بوده، با خانما رفته وقوف اضطراری داشته، ولی که نائب نمیتونه این کار رو بکنه، که یکی از شرایط هم نمیره بعدن اشاره میکنه. بالاخره شک در صحت عمل تارتن بعد از عمل یا در اثناء عمل اصالت و صحه جاری میکنه، اما قبل از عمل اگه شک در صحت داره آیا باید شکش رو تبدیل به وسوخ کنه بعد نایب بگیره یا نه به حکم اصالت و صحه میتواند اونجا هم اصالت و صحه در فعل غیر جاری کنه، بگه وسوخ به صحت لازم نیست، همینقدر اتیان عمل داره دیگه اصالت و صحه جاری میکنه و اون رو نایب قرار میدن. این نکته مهمی هم است، ثمره عملی هم داره. بسیار حالا انشاءالله بررسی میکنیم. عبارت امام رو ببینید، احوتی دارن ایشون، استحبابیه وجوبیه، مورد ملاحظه قرار بدید تا بررسی کنیم. راستی آقای خالقی اشاره کردن دو نکته رو، اون روایت رو بخونید که بعضی از دوستانم میگفتن روایت خوبیه، بعد اون نسبت صاحب مداره که من نرسیدم شما
صاحب مداره
که
جلد 7
بله. خب حال عیب نداره، این رو بعد عبارت مدارک و صدر ذیلش هم ببینیم، ممکنه انتصاب اشتباه باشه، ایشون قائل نیست به که عدالت لازمه، ولی در بین فقها ها داریم بعضی
دو تا جواب میدن، جواب دوم هم میگن ثانیاً انه لا وجل المنع من استنابه الفاسق الا عدم قبول اخباره فمتى حكم بقبول اخباره انتفى المؤمن من جواب.
بسیار خیلی خوب، دوستان دیگه مدارک رو ببینن، ببینن نظر صاحب مدارک چیه تا برسیم ما هم مراجعه کنیم ببینیم اون انتصاب درسته یا این انتصاب درسته.
فقط لارد کلام محقق حکیم اومده که ایشون انتصاب میده در واقع با صراحت.
آقای حکیم، آقای فاضل، جمعی دیگری استناد رو دارن، این استناد رو دارن، حالا ببینیم ببینیم درسته یا نه. اون روایت رو بخونید.
این نسبت دارن ها به اخوی سوال میشه خودش کتاب میبینه یا دیگران بهش؟
نه این نسبتا
تحریف کرده که ایشون صاحب مداری هم
حالا ممکنه یه وقت اشتباه شده باشه، بالاخره این اشتباه ممکنه یک صاحب ضوابط بوده گفته میشه صاحب مدارک مثلا، نه اینا که دیگه حالا ببینیم کتاب رو دوباره ببینیم چی جوریه. روایت رو بخونیم،
یه روایت داریم در
سندش هم بخونیم.
در کافی کتاب زکات،
بله
درست اثر کتاب زکات، حتی باب و فرض زکات و ما یجب بالمال من الظهور،
بله.
از ابراهیم، از ابی، از حماد بن عیسی، از حریم، از ضراره و محمد بن مسلم،
بله.
انهما قال لابی عبدالله علیه السلام ارأیت قول الله عز و جل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیهم والمؤلفة قلوبهم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله اکل
آولاهی یعطا و این کان لا یعرف، و این کان لا یعرف دقت کنید،
فقال ان الامام یعطی آولاهی جمیعا لانهم یغرون له بالطاعت، قال قلت فا این کان لا یعرفون،
بس فا این کان لا یعرفون یعنی مؤمن نیستن،
فحال یا ضرار است لوکان یا اتی من یعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضعون و انما یا اتی من لا یعرف و لیعذب فتین فیدفت علیه فا اما اليوم فلا تؤتما انت و اصحابوک الا من یعرف فمن وجدت من اولای المسلمین عارفن فعطیهی
فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعته دون الناس فاعته دون الناس. اینم باز به روشنی دلالت میکنه مسلم عارف یعنی مسلم مؤمن. روایات دیگر هم ما نوشتیم، روایات کثیره برای معنا داریم. بسیار خوب، وقت درس بعدی هم نگیریم. صلی الله علیه و آله. Thank you.